بخش چهارم.
شاهین که همراه شوهر عزیزم به مدرسه رفت و آقای آذر هم تعبیر ظاهری خوابم را گفت، دوباره به رخت خواب برگشتم و به پرده زرد پنجره اتاق خواب خیره شدم. به سایه شاخ و برگ درخت توت نرکی که همه ی حیات را گرفته بود و من نمی گذاشتم کوروش باغبانی بیاورد و شاخ و برگ درخت را کوتاه کند که وقتی ماشینش را توی حیات می آورد شاخه هایش ماشین را خط نیندازند. شاخه های درخت برایم حکم دست های سهراب را دارد. باران نم نمک می بارید و من دوست داشتم به سایه های لرزان و خیس برگ ها و گنجشک هایی که هی می رفتند و می آمدند نگاه و به مهندس سین فکر کنم. به کسی که چیز زیادی از او نمی دانستم جز دعاهایی که با صدایی لرزان خوانده بود و هر چند وقت یک بار و به مناسبت های مختلف از تلویزیون پخش می شد. خوابیده بودم. چشمانم بسته بود و برخلاف دوره های قبلی زندگیم دغدغه‌ای نداشتم. فقط دلتنگی قشنگی برای آرش داشتم که دور از ما و در غربت داشت در دانشگاه رایرسون کانادا طراحی داخلی می خواند. آن روز کاری هم نداشتم جز این که تصاویر خوابم را مرور کنم و به ذهنم فشار بیاورم بلکه چیزی از شعر مهندس سین را بیاد بیاورم که صد البته بیفایده بود. سرخی چهره مهندس را بیاد آوردم وقتی از او سوالی پرسیدم که عادت داشتم هر وقت ارواح درگذشتگان به خوابم می آیند با سوالهای این چنینی معذبشان کنم. مگر همین هفته پیش نبود که خواب مادر مرحومم را دیدم و از او پرسیدم آنجا بازار هم دارد؟ و مادرم که هنوز همون لباسهای پشت رو شده ای را به تن داشت که موقعی سکته کردن تنش بود مردد ماند که چه جوابی بدهد. سرش را بالا برد که معنیش نبود، بعد پایین آورد که معنیش آره بود و من بالاخره نفهمیدم آره یا نه و باز در همون خانه اول بودم. مگر سه هفته پیش نبود که سهراب با همان استخوان‌های زاویه دار فکش که او را شبیه ریکی مارتین خواننده می‌کرد به خوابم آمد و من فوری از او پرسیدم اوضاع اونجا چی جوریه؟ او جوابی نداد و با دست‌های در جیب انگار که در خیابان ولی عصر قدم می‌زند رفت و دور شد و حتی یک بار برنگشت مرا نگاه کند که داشتم به عادت روزهای آخر عمرش نگاهم را از او می‌دزدیدم و خیلی که هیز بازی در می آوردم او را از پشت درهای نیمه باز، شیشه های غبار گرفته و یا شاخ و برگ درخت ها نگاه می کردم. سهراب به خواب من بدون اینکه حرف یا لبخند بزند تا من دندان های فاصله دارش را ببینم از من دور شد و رفت. اما من در خواب توانسته بودم تکان شانه های او را ببینم و بفهمم با اینکه دیگر یک سر روح است اما هنوز خنده جزی از وجودش است. انگار از آن همه دارایی فقط خنده را با خودش به آن دنیا برده بود. بعد از دیدن خواب سهراب بیدار شده بودم و اول صبحی به سوسن زنگ زده و گفته بودم خواب سهراب را دیدم. او با بی‌حوصلگی گفته بود تو کار دیگه ای نداری؟ تقریبا یه شب در میون خواب سهراب رو میبینی؟ از سوسن پرسیدم چرا سهراب به من پشت کرد و جواب سوالم را نداد. گفت اونا اجازه ندارن خبری از اون دنیا به زنده ها بدن. و حتما موقع گفتن این حرف تلش را هم جابجا کرده بود. منظورم این است که خدا نکند سر و کله یکی از این ارواح در خوابهای من پیدا شود. با سوالهایم همچین سرخ و سفیدش می کنم که می رود و دست کم تا دو سه سالی پیدایش نمی شود. چشمانم را بسته بودم و تصاویر خواب مهندسین را مرور می کردم. به پروانه فکر می کردم که سالها پیش از ایران رفته بود. کم پیش می آمد خواب او را ببینم. اما به هر حال می دیدم. دست کم دو ساعت همانطور چشم بسته در رخت خواب خوابیدم و خوابم را مزه مزه کردم. بعد با کرختی بلند شدم. دوشی گرفتم و نهار لوبیا پلو درست کردم و مانتو و روسریم را پوشیدم و رفتم دنبال شاهین. باران هنوز می بارید و و من نکردم چتری چیزی با خودم بردارم. بی عمد چتر بر نمی داشتم تا مجبور شوم از باران خیس بشوم. بعد از خیلی چیزهای دیگر باران رو هم دوست دارم. روز 13 آبان سال 87 در حالی که باران بی حالی که از نیمه های شب شروع شده بود هنوز می بارید، در گوشه ی حیات مدرسه سید محمد باقر صدر ایستادم و به بازی فوتبال پسر بچه های کلاس سوم نگاه کردم که خیس از باران بازی می کردند و همدیگر را آیدین و آرشام و آریان و شرزین و روحام صدا می زدند. اسمهایی که خداییش نمی توانم با آنها ارتباط برقرار کنم. آن اسمها کجا و شهرام و یوسف و افشین و مرتضا و آرش و کیوان و مسعود کجا؟ این اسما یک دنیا تصویر و خیال با خودشان می آورند و تو از قبل می دانی کسی که اسمش حمید است چقدر آقا و با شخصیت است و یا کسی که اسمش مسعود است بازاری و پای ثابت همه ی هیئت ها و روزخانی هاست. من همانطور ایستاده بودم و به خدمتکار قوزی مدرسه نگاه می کردم که با جارویش آتشقال های خیس زنگ تفریح را از لای پای بچه هایی که دنبال توپ می دویدند و داد می زدند جمع می کرد. به کلاه کشباف مشکیش نگاه می کردم که شباهت قریبی با کلاه کشباف برادر وارسته داشت که 20 سال پیش در دفتر حزب حالا به سر می گذاشت و کتاب های دفتر تحکیم وحدت را برای 3 تحلیل می کرد. به بچه ها نگاه می کردم و گوشم به سرود 13 آبان بود که از مدرسه دخترانه دیوار به دیوار مدرسه محمد باقر صدر می آمد. توپ پسرها که پرواز کنان توی حیات مدرسه دخترانه بنتول هدای صدر افتاد، انگار لحظه سرود قطع شد. پسرها ذوق زده به طرف دیوارهای حفاظدار بین 2 مدرسه دویدند و خودشان را از دیوارها بالا کشیدند و به دخترهای صورتی پوش آن طرف دیوار گفتند توپ را برگردانند. معلم لاغر و بلند بالای ورزش که سن و سالی هم نداشت توی سوت قرمزش دمید. یعنی که از دیوار بیایید پایین. همه آمدند جز پسرک چاقی که خودش را از دیوار بالا کشیده بود اما جرأت نداشت پایین بیاید. معلم ورزش لنگ های چاق او را گرفت و پایین کشید. همین موقع بود که آن اتفاق افتاد. چیزی چرخ زنان از جایی در آسمان آمد. لابود توپ بود، اما نبود. یک پرنده بود. کبوتری بود که می آمد تا جلوی چشمان پدر و مادرهای منتظر و بچه های خیس توی گودال کوچکی بیفتد که کنار بوفه مدرسه از آب باران پر شده بود. کبوتر توی گودال افتاد. با صدایی مثل تکان دادن حوله‌ای خیس در هوا یا ترکیدن کیسه‌ای پر از هوا یا رها کردن کش شورت روی بدن یا دندان قروچه رفتن یه اسب آبی یا جابجا شدن شنهای تپه‌ای شنی یا عبور ماشین زباله در نیمه شب یا صدای چندشاور عشق‌بازی 2 دیو یا پایین ریختن یه بشکه شکلات مایه از پشت بام از همان بشکه هایی که در فیلم های غرب وحشی پر از چیزهای دیگر است. خلاصش این است که صدای افتادن کبوتری از آسمان توی گودال آب کنار بوفه مدرسه سید محمد باقر صدر شبیه هیچ یک از این صداها نبود. بچه ها به طرف کبوتر دویدند. گودال پشت پاهای پسر بچه های گرم کن پوش پنهان شد. بچه ها از سر و کول هم بالا می رفتند و شنیدم که 1-2 نفری می گفتند حتما از ترس مدیر مدرسه سکته کرده. بعد معلمی بلند باره ورزش سود زد یعنی ساکت باشید و دریوری نگوید. بچه ها تعطیل شدند. یک دنیا پسر بچه با پیراهن های زرد و شلوار توسی در حالی که توی دست هر کدام یه ستاره کاغذی بود که بینه آب میوه زده شده بود از در راهرو ریختند بیرون. کاردستی‌های برای بزرگداشت 13 آبان. شاهین را بین آن همه جوجه ماشینی کلاس اولی پیدا کردم. دستش را که گرفتم، خدمتکار قوزی مدرسه داشت با جاروی بلند خشخشیش جسد کبوتر را توی خاکنداز پلاستیکیش که لابد زمانی سفید بوده سر می‌داد. با شاهین از مدرسه بیرون آمدیم. و من فکر می کردم درست فردای شبی که من خواب مهندسین را دیدم، کبوتری باید چرخ زنان بیفتد و سکته کند، یا سکته کند و چرخ زنان بیفتد.
بخش پنجم.
روبروی مدرسه ایستادیم ماشین بگیریم. ونی که رنگ سبز روستایی خیره کننده ای داشت برای ما چراغ زد و طور خودش را از لوی شلوغی مدرسه به ما رساند. انگار اگر ما را سوار نمی کرد می مرد. از همین ونهایی بود که در کشویی قشنگی دارن. دلم ضعف می رود برای صدای در کشویی این ونها که همیشه خدا هم نمی توانم درست ببندمشان. همین ونهایی که یک خر شرک را معلوم نیست چطوری روی دشبرد سرسریشان گیر دادند که حتی با ترمزهای خرکی هم یک سانت از جایش تکان نمی خورد. از همین ونهایی که بالای سر رانندش یک جمله زدند و تو تمام مسیر می توانی به معنی آن فکر کنی و لذت ببری. جمله‌ای مثل این: آنطور که هستی هدیه خداست به تو و آنطور که می شوی هدیه توست به خدا. جمله از کیست؟ نمیدانم. راننده ی ون ریشو بود، اما دهانش به قدری از خنده باز بود که آن همه ریش هیچ مانعی برای دیدن دهان و دندانهای بزرگش نبود. ون درست جلوی پای من ایستاد. انگار سانت کرده بود. ایستاد و از میان در کشویی بازش گفت:
بیا بالا دیگه.
او کی بود که اینقدر خودمانی با من حرف میزد؟ پرسیدم:
20 متری میرید؟
گفت:
ده بیا بالا، پس برای کی نگه داشتم؟
شاهین عاشق این ونهای سبز است. او رو توی ماشین کردم و خودم سوار شدم و داشتم فکر میکردم این یارو آشناس یا نه که راننده گفت:
بیا جلو بشی.
شاهین رو توی دومین ردیف صندلی دو نفری پشت راننده سر دادم و خودم هم نشستم کنارش. گفت:
درو ببند.
با اینکه دلم می‌خواست آن در کشویی رو با دست خودم ببندم و بی صدای قیژ آن گوش بدهم، برای بستن در بلند نشدم و گفتم: اینطوری بهتره. ترسیده بودم. یارو زیادی احساس خودمانی بودن داشت. خلمل هم بود حتما. وگرنه چه دلیلی داشت با آن همه ریش نامرتب و توپی هی به من بخندد و خودمانی باشد. دوباره گفت:
درو ببند.
وقتی دید خیال ندارم به حرفش گوش بدهم گفت:
بزن و هیچ اطمینانی نیست. چشم برگردونی خودشون از در باز ماشین میندازن پایین.
چیزی نگفتم. چیزی نداشتم بگویم. ماشین را نگه داشت و پیاده شد و در را قیشی بست که ضعف کردم. ضعفی که این بار از ترس بود. حالا من بودم و شاهین و بارانی که تند شده بود و رانندهی که هی از توی آینه نگاهی آشنا می کرد و مهندسین که هنوز دوروبر سرم پرواز می کرد و گاهی با سرانگشتانش شقیقه هایم را لمس می کرد تا به یادم بیاورد که نباید به این زودی فراموشش کنم. رانندهی هی می خندید، بی آنکه بگوید به چی یا کی می خندد. نمی کرد برف پاکنش را روشن کند تا جلوش را بهتر ببیند. پرسیدم: چرا روشنش نمی کنی؟ چند بار دکمه ای را بالا و پایین زد و گفت:
خرابه.
از کجا فهمید من درباره ضبط یا بخاری ماشین حرف نمیزنم؟ توی کیفم دنبال پول خورد برای کرایه میگشتم که راننده برای صدومین بار خنده بی‌معنی و زمختی کرد. شاهین ریز ریز خندید و یواشکی گفت:
داره قارقار میکنه.
گفتم: نباید آدم را به حیوان تشبیه کنیم. میخواهم بگویم دوست نداشتم شاهین هم مثل من آدمها را به حیوانها تشبیه کند. دست آخر راننده منقارش را بست و شکل و شمایل انسانی پیدا کرد. گفت:
پولتو بذار تو جیبت.
باز هم از توی آینه نگاهم کرد و پرسید:
مگه پسرت سرویس نداره؟
جواب دادم: داره، امروز نیامده بود. شاهین کجکی نگاهم کرد. دروغ می گفتم. دلم نمی آمد شاهین را به دست هیچ راننده سرویسی بدهم که همهشان از دم جلو رویت به پسرت آقا پسر می گویند و یک قدم که دور می شوی هی و هوی صدایش می زنند. راننده گفت این ماشینو بگیر و هر روز برو بچه‌تو بیار. گفتم نمیفهمم. یعنی چی؟ بعد از آن همه دید زدن تازه احساس کرده بود آینه کج است. آن را راست و ریست کرد و همانطور که نیشش باز بود گفت من که با این ماشین کار نمی کنم. برای کارت بنزین خریدمش. بیا بشو سرویس مدرسه. درآمدشم نصف نصف. خب چی میگی؟ به هم برخورد. من بشوم راننده یه سرویس بچه ها؟ درباره من چی فکر میکرد؟ با اخم و تخمی که نصفش علکی بود گفتم اگه میدونستی من کیم این حرفو نمیزدی. گفت هر کی میخوای باش. قاضی القضات باشتین باش. شاید به زودی بیکار بشی. و نکرد بپرسد چه کارم که پیشنهادش به تیریج قبایم برخورده است. اصلا از کجا می دانست که ممکن است بی زودی بیکار شوم؟ از کجا می دانست کار می کنم؟ حالا این وسط شاهین هم هی می گفت
قبول کن مامان، چون که این که کار خوبیه، منم کمکت می کنم.
از ون سبزی که فقط برای کارت بنزینش خریده شده بود پیاده شدم. راننده پشت سر هم شماره موبایلش را تکرار می کرد تا یادم بماند و شب بهش زنگ بزنم و برای فردا صبح اولین قرار کاری را بگذاریم.
بخش ششم.
رسیدم خانه. آقای آذر زنگ زد. فکر کردم میخواهد شماره همان تعبیر خوابی را بدهد، اما او از آن آدمهایی است که کم پیش میآید انتظارت را برآورده کند. به جای شماره تلفن و این جور چیزها که منتظرش بودم گفت بعد از ظهر مرکز تئاتر کانون نمایش شازده کوچولو روی صحنه است. پسرتو بردار و بیا. حرفی از شوهر عزیزم نزد. هیچ وقت از کوروش خوشش نمی آمد. گفتم میام. گفت عزیزم عزیزم، می دونی که برای چی دعوت شدی به این نمایش؟ خواستم بگویم حتما گزارشگر مجله جایی رفته و نمی تواند گزارش تهیه کند و من باز هم باید نقش آچار فرانسه را بازی کنم. حتی نپرسیدم حالا که خودش به دیدن نمایش می رود چرا نمی کند گزارشی هم تهیه کند و پول تهیه گزارش را توی جیب خودش بگذارد. می دانستم عاشق کتاب شازده کوچولوست و هر جای کشور که نمایشی از این کتاب روی صحنه می رود اولین تماشاچیش اوست. اما قبل از اینکه چیزی بگویم خداحافظی کرد. مهلت نداد حرفی بزنم. او گاهی اصلا مهلت نمی داد. اما چیزی که او نمی دانست این بود که من عاشق پارک لاله هستم. پارکی که به محض تاریک شدن هوا پر از نجوا می شود. پر از ترانه و غریبی و شعر و حسهای آزاد و جادویی. پر از سایه هایی که اگر کسی نترسد و تا صبح بینشان راه برود، حتما چیزی از اسرار جهان و ماورا به او می گویند. سهراب که اینطور می گفت. میخواهم بگویم نصف انگیزم از قبول دعوت آقای آذر رفتن به پارکی بود که در زمان دور و در غروبی که رنگش مثل ته خیار تلخ بود از کنارش رد شده بودم و گذاشته بودم پسری با چشمهایی نمیدانم چه رنگی برایم از رمز و رازهای راست یا دروغ این پارک بگوید. بعد از ظهر کلاس موسیقی شاهین که تمام شد هوا تاریک شده بود و باران یک ریز میبارید. شوهر عزیزم آمد دنبال ما و گفت به نمایش نمی رسیم. خودم کوروش را به دیدن نمایش دعوت کرده بودم. شاهین زد زیر گریه. کوروش به من گفت گیرم که بریم و روباه هی به شازده کوچولو بگه لطفاً منو اهلی کن و شازده کوچولو هم هی بپرسه اهلی کردن یعنی چه و روباه بگه اهلی کردن یعنی ایجاد محبت کردن. کوروش با ادا اطوار و عصبی حرف میزد تا بلکه شاهین را راضی کند که از خیر نمایش آن هم وسط پارک لاله بگذرد. گفت که کل کار دارد که باید انجام بدهد. گفت باید ورقه های امتحان نیم ترم دانشجوها را تصحیح کند. گفت که باید پایان‌نامه دو تا دانشجو را بخواند. گفت باید برای مصاحبه تلویزیونی روز بعدش مطلب آماده کند. گفت دو تا خبرنگار پیرش را برای مصاحبه درآوردند. گفت بی بی سی فارسی می‌خواهد درباره اشغال سفارت آمریکا مصاحبه تلفنی بکند و انگار فقط من بازمانده گروهی هستم که حرفهایش نه تنها تأثیری در شاهین نداشت، گریهش رو هم بیشتر کرد. باران هی میبارید و از رادیو پیام صدای محمد نوری بلند بود. کوروش میخواست موج رادیو را عوض کند که با دست زدم پشت دستش و گفتم دارم گوش میدم. گفت محکمتر میزدی. دستش رو نوازش کردم و بعد به ساعتش که همیشه به موج دست راستش میبست نگاه کردم. 7:30 بود و ما هنوز به هتل لاله هم نرسیده بودیم. نمایش کی شروع می شد؟ 6. گیریم نمایش سر ساعت هم شروع نمی شد. 6:30 که شروع می شد. حالا 6:30 نه. 7 که شروع می شد. آقای آذر زنگ زد و گفت که نمایش دیر شروع می شود چون بازیگرها هم توی ترافیک گیر کردند و با عزیزم نمناکی تلفن را قطع کرد. 7:30 شد و ماشین 1 سانت هم جلو نرفته بود. کوروش گفت شما برید. تا جای پارک پیدا کنم شازده کوچولو به سیارش برگشته. من و شاهین توی آن باران بدون چتر و چکمه پیاده شدیم و از جلوی هتل لاله گذشتیم و از در شمالی رفتیم توی پارک در حالی که نگهبان پارک داشت چپ چپ نگاهمان می‌کرد و حتما با خودش می‌گفت این مادر دیوانه نرود بچه‌اش را توی پارک سر به نیست کند. چند قدم که رفتم برگشتم و خیس و تیلیس از نگهبان پرسیدم مرکز نمایش کانون کجاست؟ گفت این موقع که خبری نیست اونجا. مهلت ندادم و پرسیدم کدوم طرفه؟ حتم دارم لج کرده بود که دستش رو طوری تکان داد تا معلوم نشود منظورش کدام طرف است. مثل همان ارواح پاک، مثل روح مادرم که در جواب سؤال آنجا بازار هم دارد طوری سرش رو تکان داد که نفهمیدم آره یا نه. دست خیس شاهین توی دستم بود که به طرف چپ پیچیدم. بزرگترین اشتباه کسی که وقتی میخواهد به مرکز نمایش کانون برود و از در شمالی هم وارد بشود این است که به سمت چپ بپیچد. پارک مهالود بود و آن نورهای زرد کثیف که از چراغهای پادراز میتابید و با هیچ بارانی تمیز و شفاف نمیشد جایی را درست و حسابی روشن نمیکرد. تازه یک دنیا قطره ریز هم که از جلویشان رد می شد و به زمین می ریخت فضا رو وهم‌آلود می کرد. شاهین گریه می کرد و می گفت
چون که اینکه اینجا جنگله.
آن موقع شب و توی باران درخت ها فشرده تر هم شده بودند. انگار 100,000 درخت خیس ردیف جلو روی من ایستاده بودند. باز هم رفتیم و خیس شدیم. داشتیم اشتباه می رفتیم. می دانستم. ولی نمیدونم چرا نمیکردم برگردم. آقای آذر به همراه هم زنگ زد و پرسید کجایی؟ گفتم گم شدیم حتما. گفت بیاید جلوتر. هر جا یه چراغ پرنور دیدید بازم بیاید جلوتر. من با چتر جلو در ایستادم منتظر. چی؟ دو شیر میگفت یا نشانی میداد؟ من که نفهمیدم کدام طرف باید برویم. یعنی او فهمیده بود ما کجا هستیم که می گفت بیایید جلوتر؟ یک چراغ پرنور کجاست؟ نور یک چراغ چقدر باید باشد که پرنور به حساب بیاید؟ بعد توی آن گیر و دار برق هم رفت. شاهین جیغ زد و من لرزیدم. صدای آوازی از میان درختها بیرون آمد. ایستادم. آهی خیس از ته دلم بیرون آمد و قاطی رطوبت پارک شد. صدای خیس می‌خواند گل گلدون من شکسته در باد. انگار دستی بزرگ و جادویی صدایم را از ته حنجرم بیرون کشید و من بی اختیار جواب صدای خیس را دادم. تو بیا تا دلم نکرده فریاد. صدای خیس خواند. گل شب بو دیگه شب بو نمیده. خواندم. کی گل شب بو رو از شاخه چیده؟ آنجا وسط پارک لاله من و صدایی خیس داشتیم ترانه دو صدایی اجرا می کردیم. کسی که توی یک شب بارانی در پارک لاله با صدایی از میان درختها ترانه دو صدایی اجرا کند باید آدم کله خری باشد. نصف روح من اینطوریست. شاهین با گریه گفت
من از این صدا می ترسم.
دوباره گفت
برگردیم مامان. چون که این که من شازده کوچولو نمیخوام.
گفتم صبر کن. نترس. از چی میترسی؟ راه رفته را برگشتیم و داشتم فکر میکردم این چه کار احمقانه است که دست شاهین را گرفتم و راه افتادم توی پارک و چرا دعوت کسی را قبول کردم که هی نوشته هایم را گم و گور میکند و هی با آتش سیگار بال فرشته الهام را میسوزاند و بورا میاندازد. فکر کردم اگر خیلی این پارک و نجواهایش رو دوست دارم باید تنها بیایم. بدون شاهین. بدون شوهر عزیزم حتی. همونطور که بارها آمدم. از در شمالی که آمدیم بیرون برق آمده بود. به طرف چهارراه فاطمی راه افتادیم. کوروش زنگ زد و پرسید. کجایید؟ گفتم. از پارک اومدیم بیرون. گفت. ای بابا. من الان تو پارکم. از در غربی اومدم. گفتم برگرد. دیگه فایده نداره. دیر شده. قبول نکرد. گفت از چهارراه فاطمی پایین برویم و گذر فرهنگ و موزه هنرهای معاصر رو بگذرانیم و برسیم به در غربی. همین کار را هم کردیم. وقتی به کوروش رسیدیم مثل اسفنج تمام آبهای دنیا را جذب کرده بودیم. کوروش یک نایلکس روی سرش کشیده بود و مثل کوکلوس کلنها شده بود. خندیدم و هی خم و راست شدم تا ببینم خنده در زیر باران چه مزه‌ای دارد. شوهر عزیزم شاهین را گذاشت روی دوشهای خیسش و با غرور گفت پدر برای همچین موقع‌هاییه و لنگ لنگان راه افتاد و نکرد صبر کند من هم همپایش بروم. من هم نکردم از او بخواهم صبر کند همراهش بروم. خلاصش این است که ما زن و شوهر گاهی حواسمان به همه چیز هست الا به انتظارهایی که از هم داریم. دست آخر به مرکز نمایش رسیدیم. چراغ پرنوری در کار نبود. از همین چراغهای حبابی پایدار بود که همه جا می شود پیدا کرد. کسی هم جلوی در چتر به دست نایستاده بود. نمایش شروع شده بود و ما سه نفر درست موقعی وارد شدیم که روباهی داشت می پرسید اهلی کردن یعنی چی؟ شوهر عزیزم دستم را گرفت تا در تاریکی زمین نخورم. چون من استاد زمین خوردنم و تا از خودم غافل بشوم روی زمین افتادم و از جاییم درد داره سوزه می کشم. از قبل سه تا صندلی در ردیف جلو برای من رزرو شده بود. کار آقای آذر بود حتما. هیچ وقت شوهر عزیزم را به جایی دعوت نمی کرد، اما همیشه یک صندلی برایش در نظر می گرفت. حدس می زنم نمی توانست فراموش کند که روزی روزگاری همین شوهر خیس آب من چقدر عذابم داده بود. روزهایی که حق طبیعیم بود شاد باشم و از روزهایم لذت ببرم. روی صندلی های رزرو شده نشستیم. آنقدر نزدیک صحنه بودیم که می توانستیم بوی لباس زیر بازیگرها را هم بفهمیم. کوروش از بالای سر شاهین گفت صدای تاپ تاپ قلب بازیگرها را می شنوی؟ ناراحتی قلبی دارن مگه؟ و با صدای نازک خندید یاد سهراب افتادم. کلمه قلب همیشه مرا یاد او می اندازد. یاد حاله سیاه دور چشمهایش، دستهایش، دستهایش. سهراب همیشه همراه هم است. گاهی توی جیبم قلط و واقلط می زند. گاهی هم توی کیفم قوز کرده است تا سرش لوی زیپ نرود. گاهی هم روی انگشت اشارم نشسته و به موسیقی انگشتیم گوش می‌دهد. می‌خواهم بگویم همیشه نزدیکم است. به نزدیکی زنجیر نقره مردانه‌ای که 20 سالی می‌شود به گردن دارم. نمایش که تمام شد، تماشاگرها به جای اینکه بروند و از بازیگرها امضا بگیرند، دور شوهر عزیز من جمع شدند. نه به این خاطر که او در 51-2 سالگی هنوز هم جذاب است، بلکه به این خاطر که شوهر من مرد معروفی است، خیلی خیلی معروف.